أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالات وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. از بالاتر باید بخونم، و بالبراءت من من اسس اساس ذالک و بنا علیه بنیانه و جرا فی ظلمه و جوره علیکم و علا اشیائکم. برئت الى الله و الیکم منهم و اتقرب الى الله ثم الیکم بموالاتکم و موالات ولیکم. خب در این فقره براءت میجوییم از کسانی که سید الشهدا رو به شهادت رسوندن، و جنگ به راه انداختند علیه حضرت، و از کسانی که بنیان ظلم رو گذاشتند، که توضیح دادیم یعنی چی، که ما باید به ریشه ها در تفسیرها و تحلیل های تاریخی توجه کنیم تا وظیفه خودمون رو نسبت به آینده بدونیم. گفتیم اگر ما به ریشه ها توجه نداشته باشیم و ندونیم چه اتفاقی افتاده، به هیچ وجه نه وضعیت خودمون رو در حال میتونیم بررسی و ارزیابی دقیقی بکنیم و نه وظیفمون رو نسبت به آینده میتونیم انجام بدیم. همین عدم دشمن شناسی و عدم تحلیل درست تاریخی باعث شده که امام زمان 1171 سال هست که در مظلومیت و آوارگی و تنهایی و طرد شدگی هستش، و عامل اصلیش هم خود شیعه هستش که این مصیبت رو به سر امام زمان علیه السلام در آورده. و برای اینکه این مصیبت رفع بشه، شیعه باید به معرفت برسه، و با معرفت هست که یک پیوند حقیقی بین انسان و حضرت ایجاد میشه، و اون دو صفتی که امام زمان علیه السلام فرمود در شیعیان نیست، یعنی وفاداری و عاطفه و همدلی، ایجاد بشه. اگر ما درست تحلیل نکنیم، بیش از 1000 سال میتونیم گریه بکنیم به کشته شدن امام حسین، به عزادار، به مصیبت هایی که به حضرت وارد شده. بیش از 1000 سال میتونیم عزاداری بکنیم بدون اینکه با فلسفه عزاداری پیوند بخوریم و وظیفمون رو انجام بدیم، بدون اینکه با باطن عزاداری پیوند برقرار بکنیم. اما اگر معرفت باشه، با کمترین عزاداری ما به ظهور امام زمان میرسیم. من این مثال رو چند بار زدم برای عزیزان، یه بار دیگه دوست دارم اینو بگم، هرچند تکرار هست ولی تکرار مهمه، باید هی بشه تا تو قلب ما جا بگیره. ببینید عزیزان، امام امت میفرماید که من شب خواب دیدم که نقشه ایران آتش گرفته و با عبا شروع کردم به خاموش کردنش، و خاموش کردم، فهمیدم که هم میتونم ایران رو نجات بدم، هم تنهایی باید این کار رو انجام بدم. یعنی قیام من قیام تنهاییه، منتظر کسی دیگه ای نمیتونم باشم. بنابراین ایشون این کار رو کردن، با علم و یقین به این که میتونند شروع کردن به قیام فردی. خب ایشون رو گرفتن، مردم ایشون قیام کرد در شهر ری و رامین، حدودا 15000 نفر در مردم از مردم شهر ری و رامین و مقداری هم تهران قیام کردند، و شاه همه اونها رو کشت، امام هم تبعید کرد. امام موقع تبعید وقتی بهش گفتن سربازای تو کجا هستند، فهموند الان فعلا دارن تو کوچه ها چیکار میکنن، بازی میکنن. این بچه کوچیکایی که دارن بازی میکنن سربازای من خواهند بود، به یقین میگفت این رو. خب 15 سال امام رفت به غیبت، یعنی از مردم غایب شد، مردم بهش دسترسی نداشتن 15 سال. در این 15 سال روحانیت که همه ما بعد از ائمه به روحانیت بیش از هر کس دیگه مدیون هستیم، یعنی بعد از معصومین علیه السلام هیچ صنفی به اندازه روحانیت حق گردن مردم نداره، سهم در اسلام نداره، اینو بدونید. هیچ کس غیر از روحانیت این سهمو نداره بعد از معصومین، نخواهد هم داشت تا قیامت. روحانیت آمد چیکار کرد؟ آمد 15 سال تو اوج مظلومیت و غربت تبلیغ کرد، تبلیغ دین کرد و بذر دوست داشتن امام امت، دوست داشتن اسلام و دین و همدلی بر اساس نائب امام زمان رو در مردم ایجاد کرد. این بذرها 56 رویش کرد و شکوفه داد. مردم هم نسبت به امام خمینی عاطفه و مودت پیدا کردن، هم همدل شدن، همه با هم گفتن یا مرگ یا خمینی. وقتی همه همدل شدن و محبت پیدا کردن، امام ظهور کرد، یعنی خداوند امام رو داد. دقیقا همین اتفاق برای امام زمان علیه السلام باید اتفاق بیفته. یعنی چی؟ یعنی شما ها الان کی هستید؟ اینجا نشستید، شما ها الان حکم همون روحانیونی دارید که باید تو خونه هاتون، تو محله هاتون اول خودتون آشتی کنید با امام زمان، بعد تو خونه هاتون و محله هاتون و شهرتون و کشورتون یواش یواش اونا که دستشون به خارج میرسه در خارج از کشور امام زمان رو معرفی کنند. در مردم باید عاطفه، محبت و همدلی ایجاد بکنن نسبت به امام زمان، تا اون دوتا عاملی که مانع ظهور هست، یعنی عاطفه و همدلی، وفاداری و همدلی ایجاد بشه، دیگه دشمن نمیتونه مقاومت بکنه. دشمن در جای قوی هست که ما بینمون مودت و همدلی نباشه، اونجا دشمن همه چیزش قویه، یعنی میتونه مؤثر باشه. اما به محض اینکه در ما عاطفه و همدلی ایجاد شد، محبت و همدلی ایجاد شد، مودت ایجاد شد، هیچ کدوم از اسلحه‌های دشمن دیگه مؤثر واقع نمیشه. خب چرا مردم ایران در 56 57 موفق شدن در حالی که دست خالی بودن و دشمنشون همه چیز داشت؟ چون مردم نسبت به نائب امام زمان هم به عاطفه رسیده بودن، هم به چی؟ به همدلی رسیده بودن. و این دوتا همون رمزی است که 1000 سال پیش امام زمان تو نامش گفته که شیعه اگه این دوتا رو داشته باشه ما با عجله ظهور میکردیم. یعنی که یعنی 1000 سال پیش، و تا از در طول این 1000 سال هنوز اون عاطفه و همدلی ایجاد نشده. مردم ایران امتحان خوبی دادن نسبت به نائب امام زمان، تونستن تمرین بکنن. اصلا ولایت فقیه تمرین حکومت امام زمانه، یادتون باشه. کسی که نمیتونه ولایت فقیه رو تحمل بکنه، با ولایت فقیه نمیتونه کنار بیاد، قطعا با امام زمان هم کنار نمیاد، یادتون باشه. باید یاد بگیریم ما تمرین حکومت امام زمان، ولایت امام زمان با ولایت فقیه باید بکنیم. خب اگر ما همین مودت و اتحادی که پیدا کردیم رو در مورد امام زمان انجام بدیم، چرا امام خمینی موفق شد در 57 در 15 خرداد 42 شکست میخوره؟ یعنی مردم ایران شکست خوردن و 57 موفق شدن، چون به همدلی رسیده بودن در 57. ولی در 15 خرداد 42 15000 نفر در مقابل جمعیت 20 میلیونی اون زمان ایران همدلی محسوب نمیشه. الان هم مردم ایران خیلی هستن، میلیون ها نفر برای امام زمان حاضرن فداکاری کنن، همدلی کنن، واقعا اگه لازم باشه. تو جنگ هم که امتحان خودشون رو پس دادن، یه تعدادی از مردم ایران خوب بودن، همه رو نمیگیم، ولی یه تعدادی خوب امتحان پس دادن تو دوران جنگ، یعنی ثابت کردن هم همدلن هم چیان وفادار هستن. ولی این نسبت به حکومت امام زمان که یک حکومت جهانی هست، همدلی محسوب نمیشه. این تعداد توجه فرمودید، چون حکومت امام زمان برای ایران نیست، برای کجاست؟ برای کل جهانه. برای این وظیفه تک تک ماها این هستش که شروع کنیم این ایجاد همدلی و وفاداری رو انجام بدیم، یعنی بریم سعی بکنیم هم در خودمون این همدلی و وفاداری ایجاد بشه، واقعا خودمون به این حس برسیم و به مقام منتظر برسیم. این خیلی شرافت بزرگی است که یه نفر خودش در درون خودش به آشتی با امام زمان برسه، به صلح برسه و هم وفادار بشه هم روح همدلی درش ایجاد بشه، حاضر باشه برای این کار زحمت بکشه. و بعد شروع کنیم به تلاش کردن در محیط هایی که میتونیم، خانواده، محله، شهر، کشورمون، خارج از کشور، هر چقدر میتونیم این کار رو باید انجام بدیم تا اون همدلی و اتحاد لازم برای ظهور امام زمان پذیرایی از ایشون فراهم بشه. در این بین هر کس کوتاهی بکنه خیانت کرده به امام زمان، هر کس غفلت بکنه، یادش بره، تنبلی بکنه، سستی بکنه، به کارهای دیگه بپردازه، قطعا به امام زمان خیانت کرده، قطعا به اسلام خیانت کرده. ما باید مبارزه و تلاش در زندگیمون جایگاه داشته باشه که بعد در موردش صحبت خواهم کرد. خب اگر تحلیل درستی از اون وقایع عاشورا نداشته باشیم، امام زمان همچنان در غیبت، مظلومیت، تنهایی، آوارگی و طرد شدگی باقی میمونه. حالا خطی که تو زیارت عاشورا داره به ما میده این استش که شما باید از کسایی که اون ماجرا رو ایجاد کردن، یعنی بنیان ظلم رو گذاشتن، شروع بکنید بدونید چه اتفاقی افتاده. ببینید وقتی میگیم الان اینو نگاه بکنید، میگیم که و بالبراءه ممن قاتلك ونسب لك الحرب و بالبراءه ممن اسس اساس ذلك و بنى عليه بنيانه و جرى في ظلمه و جوره عليكم و على اشيائكم. خب ما باید براءت بجویم از کیا؟ از کسایی که اصلا بنیان این کارو گذاشتن، ریشه این کارو گذاشتن. چون با بنیان این کار چه اتفاقی افتاد؟ کدوم مصیبت به ما تحمیل شد؟ هم مصیبت عظیم هم مصیبت اعظم. و از همه مهمتر مصیبت اعظمه که ادامه داره هنوز، یعنی حذف معصوم از حکومت بر مردم، محرومیت مردم از حکومت معصوم متخصص که تنها نماینده لایق و مجاز خداوند برای هدایت انسان هست. این مصیبت اعظمه، این باقیست الان، این برای این باید ما گریه بکنیم و عزاداری بکنیم. خب و بالبراءه ممن اسس اساس ذلك و بنا علیه بنیانه. بنا علیه بنیانه بعض مفسرین گفتن منظور عثمان هست و کسایی که بر بنیان اولیه که خلیفه اول و دوم چیدن، کاخ ظلم رو بنا کردن. بعضی از مفسرین اینو گفتن و چی؟ و جرا فی ظلمه و جوره علیکم. جرا یعنی جاری کرد، ادامه داد اون ظلم و جور رو هم بر شما هم بر کی؟ و علا اشیائکم، بر شیعیان شما ادامه داد. برای اتو الالله یه نکته خیلی ظریف داره حضرت صادق علیه السلام، خیلی جالبه، اینو خیلی توجه کنید. حضرت میفرماید که ناسبی کسی نیست که میاد به ما فوش میده، یادتون باشه ناسبی کسی نیست. میگیم نسب لک الحرب، نسب حرب کرده، یه ناسبی هم جاییم که دشمن میدن اونا، کاری حالا با اون نداریم. فهمد دشمن کسی هستش که با شما شیعیان دشمنی میکنه، چون هیچ کس تو دنیا نیست که بیاد مستقیما اعلام کنه من از آل پیغمبر چیم؟ بیزارم. شما نگاه بکنید تمام سران وهابیت، یعنی علمای درجه اول اهل تسنن، چهار مذهب دارن اینها، حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی. خب بدون استثنا هر چهار گروه رهبرانشون گفتن که ما عاشق آل محمد هستیم صلی الله علیه و آله و سلم. یکیشون اصلا صریحا میگه اگر دوست داشتن آل پیغمبر رافضی بودن، چون به شیعه میگن رافضی یعنی از دین خارج شده منحرف، اگر دوستی آل پیامبر رافضی، خود امام میگه، امام اهل سنت میگه من رافضی ام، آقا من رافضی ام، من دوستشون دارم. من خودم با علمای اهل تسنن بحث میکردم تو خارج از کشور، میگفتن که ما مأموریم از طرف پیغمبر که بچه هامون رو بر محبت آل پیغمبر تربیت کنیم. همینجوری هم هست، اسامیشون هم شما نگویید همینجوری هست، دوست دارن اونا، واقعا دوست دارن. بزرگترین علمای اهل تسنن شما چند جلد فقط میتونید کتاب در مورد محبت آل پیغمبر، ارزش آل پیامبر و برتریشون از منابع اهل تسنن در بیارید. هیچ احتیاج به کتاب شیعه نداریم ما. اصلا میگه من مات، پیغمبر نقل کرده، من مات علا حب آل محمد مات شهیده. هر کس بر محبت آل پیامبر بمیره شهید مرده. خود اهل سنت ائمه شون نقل کردن اینو. هر کس بر محبت آل پیامبر بمیره مات مؤمنا مستکمل ایمان، مؤمنی که ایمانش کامله مرده. مات مغفورا له، بخشیده شده میمیره اگه کسی اینا دوست داشته باشه. اینقدر اعتقاد دارن اینا. ابن حجر رو شما نگاه بکنید، سرسخت‌ترین دانشمندان اهل تسنن علیه شیعه محبت آل پیامبر تو کتابشون آوردن. یعنی همینایی که فتاوایی که علمای الان گرفتن از اونا گرفتن که آقا پیغمبر قبر نباید داشته باشه، باید خراب شه، سجده بهش شرک، بوسیدن شرکه، توسل به اینها شرکه. همین که الان شما گرفتید باش دیگه توی بحث وهابیت. همینا که دستور دادن خونه پیغمبر، خونه امیرالمومنین رو خراب کردن، کوچه بنی هاشم رو خراب کردن، خونه فاطمه زهرا رو خراب کردن، صاف کردن رفت پیکارش. همه اینا فتواشون از کی گرفتن؟ از اون علما گرفتن. هم شما وقتی نگاه میکنید کتاباشون رو که چقدر از محبت آل پیامبر صحبت کردن. امام صادق میفرماید که هیچ کس نمیاد با ما صریحا دشمنی بکنه، اما دشمنی با کی میکنن؟ با شما شیعیان. دشمنو از کسی که به ما فوش میده و با ما دشمنی میکنه نمیخواد شناسایی کنید. از چی شناسایی کنید؟ ببین با شیعیان چجوری رفتار میکنه. کینه شون رو از کجا بفهمید؟ ناسبی بودنش رو از کجا بفهمید؟ از اینکه ببینید با شیعیان ما دارن چه کار میکنن. یکی شما بیاد یکی بگه من خیلی دوست دارم، مخلصم اینا، ولی وقتی بچه طرفو ببینه بزنه بکشه بچه طرفو از کینه. معلومه این بله جلو اون بگه من خیلی دوست دارم، ولی خب بعد هرچی آثار طرف هست از بین ببری. برای همین این قید و حضرت اوورده و علا اشیائکم، یعنی ما ممکن است عده بیان ابراز محبت نسبت به اهل بیت بکنن، نسبت به حضرت زهرا بکنن، نسبت به امام زمان بکنن. خیلی از علما ما میبینیم این کار رو انجام میدن، اما وقتی نوبت شیعه میرسه راحت میکشن. الانم حیا ندارن. الان امام جمعه مدینه یادتون هست چی گفت؟ من خوشبختم که کورم 25 سال چشمم به این حرم نیفتاده، به این گنبد نیفتاده. اصلا مسخره میکنن ماها رو نسبت به ارادتی که نسبت به پیغمبر، قبر پیغمبر داریم. اینو دقت بکنید. و علا اشیائکم، برای تو الالله و الیکم منهم براءت میجویم به نزد خدا و شما از اونها، و اتقرب الی الله، تقرب میجویم به خدا، و ثم الیکم، بعد به سوی شما، به موالاتکم و موالات ولیکم، هم موالات خودتون هم اولیاء شما و دوستان شما، و بالبراءت من اعدائکم و ناصبین لکم الحرب، و بالبراءت من اشیائهم و اتباعهم، انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم و ولیون لمن والاکم و عدوون لمن عادکم. چون مفصل راجع به این بحث صحبت کردم دیگه، اینا رو دیگه احتیاج به توضیح نداریم. فقط نکته ای که هست این هستش که به ما یاد دادن که شما اگر میخواید عمر و ابوبکر و عثمان و همینا که خدا طول زیات عاشو لعنتشون کرده، اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذلک، و ابدا بهی اولا ثم ثانیه و ثالثه و رابعه، اللهم لعن یزید خامسا و لعن عبید الله ابن زیاد. کسی دیگه هم هست که اسامیشون اینجا نیومده. امام صادق میفرماد من بعد از هر نماز اینا رو لعنت میکنم. چند تا زن هست حضرت میگه من این چند تا زن رو همیشه بعد از نماز لعنت میکنم. حضرت صادق علیه السلام میفرماد که این زنا رو من همه رو لعنت میکنم. اسم میاره دقیقاً و از ما میخواد که ما لعن بکنیم. خب خدا هم که لعن کرده اینجا دیگه، بحث لعن رو من تو بحث لعن اول زیات عاشورا رو توضیح دادم دیگه اونجا مفصل. خب همونطور که حضرت میگه اونایی که با ما دشمنن ممکن است با ما ابراز دوستی کنن، اما دشمنی با ما رو در قالب چی نشون بدن؟ در قالب دشمنی با شیعیان. به ما این فرهنگ رو یاد میده، میگه شما به جای اینکه به قول شهید مطهری رحمت الله علیه شمر 1400 سال پیش مرد، بگید شمر زمان خودتو پیدا بکن. ما الان این که به ما دستور میدن که اشیائهم و اتباعهم شیعیان و تابعین اینها رو ما باید لعن بکنیم و ازشون براءت بجویم، یعنی شما زمان، این مسئله مسئله زمانی نیست، یه مسئله است که تاریخی استمرار داره، یه حقیقت است که شما همیشه باید ببینید که ظهور اون عمر و ابوبکر، اون کسایی که مسیر خلافت رو عوض کردن و اون جنایت تاریخی رو بنیان گذاشتن، ظهورشون الان کیه؟ توجه کردید؟ مثل صدام که خودش وقتی مراجع تقلید و علما و مجتهدین رو میریخت تو چرخ گوشت له میکرد، فیلمش رو شما دیدید یا نه، عالم جلیل القدر رو میارن اونجا مینزن توی چرخ گوشت، از اون گوشت چرخ کرده میاد بیرون با استخون و گوشی آدم، انقدر راحت. و بعد میگه صریحا اعلام میکنه که من بچه اونا هستم، همونایی که اون کارا رو کردن، خودشو به اونا نسبت میده. ما بفهمیم که الان کیا هستن که اتباع و اشیاء اونا هستن. چرا؟ چون همین، نه عمر، نه ابوبکر، نه ابن سعد، نه شمر مزاحم امام زمان که نیستن، که اونا مزاحم کی بودن؟ حسین زمان خودشون بودن، علی زمان خودشون بودن. مصیبت اینجاست که حسینی که برا ما مونده، نماینده خدا، مظهر خدا، الان از ترسش غایبه. درسته؟ امام صادق فرمود از ترسش غایبه. اگه غایبه، الان باید ببینیم عامل این غیبت کیه. جدای از اینکه در خود ما باید آفت شناسی کنیم که در ما مودت و همدلی نیست، یه عوامل خارجی هم چیه؟ داره دیگه. همون عوامل هم باعث شده که در ما مودت و معرفت خوب انجام نشه، نتونیم خوب همدل بشیم. بنابراین باید ببینیم که به حال الان کیا هستن که نمیذارن امام زمان بیاد، کیا هستن که اگه امام زمان رو ببینن جا در جا میکشن، کیا هستن که قبل از ظهورش 200-300 سال، من تو آشته با امام زمان توضیح دادم، 200 سال قبل از ظهور امام زمان براش پرونده تشکیل دادن. به قول خودشون میگفتن ما فقط یه عکس کم داریم ازش، پروندهش قطورترین پرونده است تو سازمانهای ما. کسایی که حاضرن به خاطر نابودی امام زمان بیان افغانستان رو بگیرن و سریع هم اعلام میکنن. این تحلیل شخصی من نیست، تحلیل یه دانشمند اسلامی نیست، تحلیل یه مسلمان نیست، تحلیل خودشونه. سریع اعلام کرده ما به خاطر جلوگیری از ظهور پسر پیغمبر اسلام اومدیم افغانستان رو گرفتیم، به خاطر جلوگیری از ظهور پسر پیغمبر اسلام اومدیم عراق رو گرفتیم. وقتی دارن اینقدر سریع اعلام میکنن، ما موضع‌گیریمون باید چی باشه در مقابل اینها؟ خودشون تو سایتاشون دارن رسما اعلام میکنن، سالها لاپوشونی کردن به اسم حقوق بشر و مسائل اقتصادی و نفت و دموکراسی، ولی الان اصلا کتمان نمیکنن. الان دیگه خیلی صریح دارن میگن، چون سخنرانی بوش با سخنرانی تمام رهبران قبلی آمریکا فرق میکنه. سخنرانی بوش سخنرانی عقیدتیه، میگه مردم فرشته اصلا صریح ها، شما ببینید من از فرشته فلان وحی گرفتم. ببینید بوش فلان فرشته من وحی، من از اونجا الهام دارم میگیرم. اینکه شهردار نیویورک بیاد بگه آمریکا نماینده خداست و بوش پیامبر خداست، وقتی بیاد اینو اعلام بکنه، شما فکر نکنید بعد اینو مثلا نمیفهمن دارن چی میگن. البته این تحلیل زیاد داره، تحلیلش هم مفصله، خیلی مفصله. به قول یکی از دانشمندان غربی میگه که دنیا از ساختن مکتب دیگه ناتوان شده، هر چی میتونست مکتب ساخت علیه دین که جلوی دین رو بگیره. مارکسیسم رو ساختن، لیبرالیسم رو ساختن، خب همشون خراب کردن، همه نابود شدن، یعنی کسی دیگه به اینا اعتماد نمیکنه، به این مکاتب. مکاتب دیگه اومدن، دیگه نمیتونن هیچ مکتبی ایجاد کنن. تنها کاری که کردن به قول خودشون، به قول یکی از چند تا دانشمندان ما، شیطان آمده چیکار کرده؟ آمده این بار در قالب صورت‌های مقدس، در قالب صورت‌های مقدس جبهش و سازماندهی داره میکنه. یعنی تا الان میگفتن که این حرفا چیه؟ مدینه فاضله کدومه؟ انسان کامل کدومه؟ عدالت کدومه؟ الان دیگه وقتی که همه از همه مکاتب بریدن و نمیتونن مکتب جدیدی هم تولید کنن، گفتن هست اما ماییم، ما خودمون همونی هستیم که خدا وعده پیروزی ما رو داده. خیلی جالبه ها، شما ببینید موعظه گیری ها اینا رو مطالعه بکنید که یه دفعه اسرائیل، آمریکا، بوش، انگلیس میشن نماینده خدا روی زمین و چقدر زیبا تو مغز مردم کردن اینا رو، چقدر قشنگ. یعنی شما ناکنید یه هالیوود پشتش قرار داره از نظر هنری، ده ها فیلم ساختن که تو تلویزیون ما که زیادم نشون میدم، میبینید که ده ها فیلم ساختن که خودشون رو منجی جهان معرفی کنن، نماینده خدا در روی زمین. الان همین رو میگم، ما نماینده خدا هستیم. اصلا پرچمی که بلند کردن پرچم مقدسه علیه امام زمان. در روایت داریم، اینو شما خیلی خواهش میکنم توجه کنید، در روایت داریم وقتی حضرت امام زمان میخواد ظهور بکنه شیطان هم ندا میده، یه عده گول میخورن، فکر میکنن اون حضرت مهدی هستش. الان داره میشه همین اتفاق، دجالی که خیلی راحت هم میتونه فریب بده، الان نزدیک به 100 میلیون نفر پاکار دارن. شما جلسات مذهبی اونا رو نگاه بکنید ببینید چجوری هستن، واقعا از بن دندون معتقدن دارن برای حضرت مسیح کار میکنن، برای ظهور مسیح دارن کار میکنن. این احادیث یواش یواش جامعه عمل میپوشه، یعنی آدم میفهمه که یعنی چی شیطان اون موقع صدا میده، ندا میده، مردم گول شیطان رو میخورن. ما باشیم میگیم مگه میشه ما گول شیطان رو بخوریم؟ یعنی شیطان بیاد بگه که جو در مقابل امام زمان بیاد بگه منم هستم، مردم برن گول شیطان بخورن، یعنی چه آدمای احمقی ان. خب شما نکنید اتفاق افتاده، اتفاق افتاده، این داره اتفاق میفته، این داره تو کشور ما هم داره اتفاق میفته. یعنی شما نگاه کنید تو مرزای ما، گاهی وقتا در خود همین شهرهای ما افرادی هستن که کاملا اون عقیده رو قبول دارن، جذب اینا میشن. یعنی شیطان ندا میده و مردم برشون امر مشتبه میشه دیگه، شما حدیث مفصل بخون از این مجمل، شروع شده این داستان، این داستان شروع شده. خب پس این اشیائهم و اتباعهم رو دقت بکنید که ما الان کار ما مبارزه با اون اصل و ریشه ها نیست، چون اون اصل و ریشه ها الان خودشون در عالم برزخ دچار شدیدترین عذاب هستن. به قول شهید متحریش نمر 1400 سال پیش مرد. ما الان شمرا کجا هستن؟ یزید، عمر صد، کوه، معاویه ما کیه؟ ناکسین ما کیند؟ قاستین ما کیند؟ مارقین ما کیند؟ اینا بیام دست بذاریم روشون، ببینیم حسینمون کیه؟ کجاست اصلا؟ این حسین کجاست؟ فهمون کلو یوم، خدا رحمت کنه مرحوم میرزا رو، فهمون گفتن که کلو یوم آشورا و کلو ارزن کربلا، یه گفتن اگه در حدیث آمده امام میفهمند این کل یوم عاشورا و کل ارزن کربلا به این است که شما وظایف خودتون رو بفهمید در هر زمان. خب الان کربلاست، عاشوراست، شما چی کاره این وسط؟ حسینتون کجاست؟ تو کدوم جبهه هستید؟ یزیدی های شما کجا هستن؟ یزیدی های مرد این نست کجا هستن؟ کیا هستن؟ شما الان چه ضربه ای دارید به اونا میزنید؟ اصلا تو لشکر کی هستید؟ این باید مشخصه من تو لشکر کی هستم، این باید اول معلوم بشه من تو لشکر کی هستم. خیلی ها فکر میکنن تو لشکر امام حسین امام زمان هستن و ولی وقتی به شیوه زندگیشون نگاه میکنیم نه واقعا تو لشکر دشمنن. واقعا تو لشکر دشمن هست، به اونا دارن کمک میکنن، عمل کردشون دشمن رو تقویت میکنه، جبهه دشمن رو تقویت میکنه. اگه حضرت بفهمد گول نماز و روزه خیلی را نخورید، برای همینه. مگه یزیدی ها نماز نمیخوندن؟ مگه عمر سعدی ها نماز نمیخوندن؟ اصلا اونا حضرت بفهمد همه به خاطر خدا با امام حسین جنگیدن، به خاطر خود نزدیکی به خدا. اصلا شما ناکه تیرو که میزنه میگه لشکر خدا، شاهد باشید من اول تیر من زدم، لشکر خدا حمله کنید به حسین رو بکشید. یعنی وجه تمایز نماز خوندن و روزه گرفتن و عبادت کردن نیستش، که ما فکر کنیم اگه نماز خوندیم، روزه گرفتیم، عبادت کردیم، قرآن خوندیم، حج رفتیم، کربلا رفتیم، وجه تمایز ماست با لشکریان دشمن. نه، باید این وجه تمایز چیه واقعا؟ اینو باید در بیاریم. وجه تمایز نیست که ببینه تو از نظر ساختار زندگی و شخصیت تو کدوم مجموعه ولایتی، تو کدوم اردوگاه هستی. این نشون میده. دیشب من مشهد بودم، داشتم از یه در دیگه خارج میشدم برم جایی، یه چند تا خانم آمدن، امسال هم زیاد شد اونا که مشهد بودن دیدن اینا، که خانمای دیگه شرمشون میومد به اینا نگاه بکنن، یه اصلا اونا خجالت میکشیدن. اینا میومدن اونجا جلو هر ام یه چادر در میومدن میرفتن رو سرشون، میرفتن عبادت میکردن میومدن، مثلا با این زیارت مسخره‌ای که میکنن یه ذره خودشون آروم کنن که بعد بتونن راحت فساد بکنن. خیلی مرد بی غیرت به تمام معنا نسبت به ناموسش اصلا هم ناراحت نیستن. گاهی وقتا اصلا آدم تردید میکنه، مثلا یعنی مرد واقعا میشه اسمشو مرد گذاشت؟ ناموس انقدر ول خیلی هم پیچیده نیستا. از دفعه اون کس که 40 روز موسیقی حرام گوش میکنه غیرت خود ازش میبره خیلی راحت. احتیاجش به یک عملیات بزرگ و پرخرج انجام بده، این نفر بی غیرت کنی نسبت به ناموسش هر کاری کرد خیلی راحت، خیلی بدون خونریزی، بدون تلاش میشه راحت همین چیکار کرد. کاملا غیرت ازشون رفته، حیا رفته. یه دونه مأمور حرم اومد به یکی از اینا تذکر بده که بابا اینجا حرمه، حرم اینجا یه شؤونی داره باید رعایت بکنید. یه خانمی اومد تذکر داد که آقا من خجالت میکشم اینجا رو ببینم. اینجا رفت تذکر بده، نزدی بود یارو مأمور بیفته به جور مأموره، مأمور اصلا ترسید. یه یعنی آدم بی حیایی، بی ناموسی، بی غیرتی میکنه، دفاع میکنه ازش محکم از اینکه اینجوری هست. امام رضا فرمود یه دونه از زنای شما، یه دونه از زنای شما که حجابش رو رعایت نمیکنه و مویی از اینا معلوم میشه، یک سیلی تو گوش ما میخوره. خیلی تو حرم فسخ و فجور شما ببینید تو ما الا ماشاءالله زنا و دخترای شیعه و مردای بی غیرت چند هزار ریختن تو حرم، همه نسبت به ناموسشون هم بی غیرت، زنای بی حیا و مردای بی غیرت. اصلا اومدن اونجا با امام رضا رو شکنجه بدن و برن، شکنجهش کنن و برن. قربتن الی الله، واقعا اینجوریه دیگه. تقرب دارن نسبت به خدا که باشن بیان اینجا برن شکنجه بدن حضرتو بیان. از اینجا معلوم میشه که ما تو کدوم لشکر هستیم. دشمن همینا رو خوشش میاد. جدی که از این آمریکایی‌ها گفت در ایران چیزی به نام حجاب دیگه وجود نداره، حجاب نداره. میگه این لباس ها و روسری ها زن ها رو بسیار زیباتر از اون موقعی کرده که اوریان هستن. خودشون میگن. اون وقت به کسی که توی مملکت ریشه این چیزا رو گذاشته با بیغیرتی فقط به خاطر که 4 روز حکومت بکنه توی مملکت، بهش میگن چرا اینجوری از شما زمان مدیریت شما این وسایل، میگه شما نگاهتون رو عوض کنید. دین اینجوریه، میگه شما بد بینید و ناتید، حالا این زنه اینجوری میخواد بگرده شما با یه نگاه قشنگ یه جور دیگه نگاه بکنید. ما نفهمیدیم باید چجور نگاه بکنیم، بالاخره ما که نمیفهمیم یعنی چی. بگیم به به این جمال خداست، خدا در این تجلی کرده، اینجوری بگیم چی بگیم بالاخره. خوی دوستان روایت بخونم در مورد براءت اهل بیت. میفرماید که امام رضا علیه السلام نقل میکنن از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، این احادیثی که من برای شما میخونم از منابع شیعه است و در منابع اهل تسنن همین جوریش هم هستش. به همین تندی دقت کنید. بهشت بر ظالمین اهل بیت من و کشندگان و بدگویان و یاری کنندگان ایشان حرام است. دقیقاً این همین نزدیک به همین روایت و اهل تسنن هم نقل کردن که هر کس فاطمه را آزار بده من آزار دادم. خیلی جالبه ها، هر کس اهل بیت من را آزار بده با من با خدا جنگ کرده. تو کتاباشون شما برید ببینید سریع. سپس خواند اولئک لا خلاق لهم فی الاخره، آیه 77 سوره آل عمران، این گروه هیچ بهره ای روز قیامت نخواهند داشت. امام صادق علیه السلام فرمود دوست داشتن اولیاء الله واجب و براءت از کسانی که ظلم به آل محمد صلی الله علیه و آله کرده و حد که حجاب و حرمت نمودند و از حضرت فاطمه سلام الله علیها فدک را گرفتند و ارث از ارث محرومش ساختند و حق او و حق شوهرش را قصد نمودند و قصد سوزاندن خانه اش را نمودند و تأسیس ظلم کردند و طریقه رسول الله را تغییر دادن واجب است. واجبه براءت از اینها و دشمنی با اینها چی هستش؟ واجب هستش. دستور حضرت باید. خب اینا مبناست برای اینکه ما خودمون بفهمیم چی کار هستیم و اینم امکان نداره تا بفهمیم حذف معصوم یعنی چی. یعنی اینکه الان امام زمان بالا سر ما نیست یعنی چی؟ یعنی وقتی امیرالمومنین علیه السلام حذف میشه از جامعه و حکومت میفته دست جهال، چه فاجعه‌ای توی تاریخ اتفاق میفته؟ مثالی که من همیشه میزنم همینه، بارها گفتم، شما در یه بیمارستان فوق تخصصی نگاه بکنید، یه پزشک فوق تخصص مغز، مغز و اعصاب، کاسه سر یه نفر رو برداشته میخواد رو مغزش عملیات جراحی انجام بده، اون لیاقت داره این کار رو داره میکنه دیگه. حالا آبدارچی‌ها و نیروهای خدماتی که لباساشون مثل دکتراست، اینا حمله کردن آمدن رفتن اتاق عمل، پزشک و کادر اتاق عمل رو دستگیر کردن بردن زندانشون کردن، خودشون نشستن دارن با سعی و خطا میخوان این بدن رو نجات بدن. داستانی که تو دنیا اتفاق افتاده و میفته همینه. علوم انسانی که الان تو دانشگاه داره درس داده میشه تو تمام دنیا همینه. سیاستش، مدیریتش، هنرش، تعلیم و تربیتش، تعلیم و تعلمش، اقتصادش، تمامش همینه. یعنی چه فاجعه اتفاق افتاده؟ جریان علم افتاده دست جهال. و وقت هر که نفهمتر هست استادتره. توجه فرمودید؟ هر که نفهمتره استادتره. کار به جای رسیده که تو دانشگاه ها، حتی دانشگاه های ما الان میگن که نظریه علمی تره که ابطال پذیرتر باشه. این رو فاجعه رو هر نظریه که بشه بیشتر زودتر از بین بردش علمی تره. نظریه که به شما یه راه قطعی و مشخص بده و ثابت علمی نیست، باید بذاریش کنار. ببین شیطان چجوری نفوذ کرده. ما در حرکت به سمت آخرت نیاز به اطلاعات قطعی داریم، چون حرکت ما ریاضیه دیگه، درسته؟ آه؟ اینا میدونیم آقا این H2O از روز اول خلقت تا الان تا پایان خلقت H2O آبه دیگه، درسته؟ دو تا چهار تا اینا اومدن در مسائل انسانی اینو تغییر دادن، گفتن نه ما هم چیزی نمیخوایم، هر چیزی که بشه ثابت نباشه بهتره، هر چیزی که بشه ثابت نباشه بهتره، هر چیزی که زودتر باطل بشه بهتره. یعنی چی؟ یعنی بشر موش آزمایشگاهیه. یعنی هیچ وقت بشر حق نداره نسبت به چیزی یقین داشته باشه. درست نقطه مقابل دین خدا، به وجودی که ما برای حرکت به سمت ابدیت بهش احتیاج داریم، ایمان و یقین. اونا میگن نه، اگه چیزی اومد به شما یقین داد حتما به درد نمیخوره، علمی نیست. این علمی نیست یعنی چی؟ این علم کجا تقدس؟ کدوم علمه که تقدس داره؟ یعنی چی اصلا؟ این فاجعه است که اتفاق افتاده. ما تا خوب درک نکنیم وقتی امام زمان بالا سر ما نیست چه فاجعه‌ای داره تو زندگی تک تک ما اتفاق میفته و افتاده و تو دنیا داره میفته، نمیتونیم بگیم خدا لعنت کنه اونایی که شما را از مقامتون عزل کردن، کنار زدن. فقط خدایی که این سیستم ها رو ریاضی خلق کرده و فقط همین 14 نفر رو تایید کرده و این 14 نفر رو کنار زدن، خداست که میتونه با عمر بگه فلان الله امتا دفعت کم ان مقام کم و ازالت کم ان مراتب کم التی رتب. این خدا ببین چقدر میگه، جالب میگه، خدا اینجوری لعنت میکنه. من این نظام خلقت به این بزرگی رو خلق کردم که انسانها به هدف خلقت برسن، 4 تا دیوانه آمدن رهبران معصومی که من فرستادم کنار زدن. ببین این یعنی چی. شاید قرآن رو بخونید، بزرگترین لعنت خدا شامل حال اینجور افراده، کسایی که جریان هدایت رو از تخصصی بودن خارج کردن، بردنش به سمت جهالت و خرافات، از دست متخصص معصوم گرفتن رفت دست جاهلا. اینجاست که انسان باید با مثل آقا شما اگه مریضتو ببرند، مریضتو تو بیمارستان، یه کسی بره پزشکی که میخواد مریض شما رو مداوا کنه بکشه، خودش هیچ سوادی هم نداشته باشه، من خودم مداواش میکنم، چه حسی بهش به نسبت به او دست میده؟ یا کسی میخواد رو خودت یه عملی انجام بده، بعد بفهمی که این کسی رو مغز تو عمل انجام داده، چشم پزشک بوده، چیزی از مغز سر در نمی بوده، همونجا برای تفریح و خنده و برای امتحان هست، تو پزشکام هست، مردم موش آزمایشگاهی میکنن، اومده این کارو باهات کرده. راجع بدنت یه کسی این کارو بکنه، اذا کلاتو قاضی کن چی میگه؟ یه کسی راجع بدن تو بیاد همچین کاری کنه، مدرک دروغی داشته باشه بیاد بگه آقا من پزشکم، بیاید مثلا من مثلا شما رو عمل بکنم، اصلا عمل چیزم نباشه، درس پزشکی هم نخونده باشه، بعدم بفهمید چه حسی نسبت بهش دارید. حالا کسی بیاد با ابدیت مردمی همچین کاری بکنه، بیاد بره در خلیفه رسول الله خودشو معرفی کنه، خلیفه امیرالمومنین خودشو معرفی بکنه، جانشین پیغمبر معرفی کنه خودشو، در حالی که هیچ تخصصی نداره. خب سنی هایی که جاهل هستن به اصل قضیه که اهل بیت رو دوست دارن، در روایت داریم روز قیامت نجات پیدا میکنن، ولی کسایی که عالم هستن نه. آیا رشته حقوق در دانشگاه ایران بر اساس فقه شیعه است یا جهل غرب؟ بر اساس هر دوش هست. در مورد کتاب های آقای ابتهی من بارها توضیح دادم، اصلا کتاب های ایشون رو به کسی توصیه نمی کنم، حتما توصیه می کنم که اصلا استفاده نکنید، چون کتاب های ایشون گرفتاری و مشکلات زیاد داره، یعنی چجوری بگم، توش خطا زیاد هستش، درش خطا زیاده. ها یکی از عزیزان هم یک کتابی نوشته اگر خواستید به نام عرفان مثبت عرفان منفی، نمیدونم داریم اینجا نمونش رو، مؤسسه هستش، بله، آیه حسن شادروان نوشته، مطالعه کنید. اشکالاتی که به نوشته های ایشون وارد هست، خیلی از اشکالات ایشون در بودن توی کتاب خیلی قطور، مطالعه کنید. بنده به هیچ وجه کتاب های ایشون رو توصیه نمی کنم. هر وقت نسل لبریز از شادی و حس شوق گذاری نسبت به خدا و یا بنده او هستیم، این هیجان را چگونه ابراز کنیم؟ باز با شکر خدا، باز با الحمدلله. دقت کردید الحمدلله رقص داره، اینو حتما آدم میتونه باهاش خودش رو تخلیه کنه، با ذکر انشالله، با ذکر و نماز شکر رو اینها انشالله این کار رو بکنیم. خب این آخرین سوال من جواب بدم. بعضی ادعا میکنن اهل بیت رو دوست دارن، واقعا دوست ندارن، اگر داشتن که نسب حرب نمی کردن یا با شیعیان اینقدر مخالفت نمی کردن. یکی از اساتید من که از اساتید بسیار برجسته و بزرگ هستن، من تقریبا خودم حدود 13-14 سال از محضرشون استفاده می کنم و نفس بسیار گرمی در اخلاقیات و موعظه دارند، طرف مؤسسه دعوت شدن انشالله. من گفتم یه دهه انشالله ماه مبارک بیان، حتی 2 دهه بیان تهران مستقر بشن و که عزیزان بتونن از محضر پرفیضشون استفاده کنن انشالله. هفته بعد جزئیات جلسات ایشون رو خدمتتون عرض خواهیم کرد که انشالله یه دهه که حتما مهمان خود مؤسسه هستن، انشالله شب 27 احیار هم در خدمت ایشون هستیم. یه دهه دیگه هم که باز در تهران هستن به دعوت ما، دعوت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم، برنامه دارن هم اینجا هم به صلاح چند جای دیگه. جلساتشون رو من انشالله جزئیات جلسات رو هفته بعد انشالله خدمتون اعلام میکنم. عزیزان حتما هم خانم ها و آقایون سعی کنن این دهه رو با معرفت خدمت ایشون باشن که بیشترین عبادت هستش. همین عزیز حضرت آیت الله ممدوحی که ما کتاب شناخت و شهود ایشون رو هم داریم درس میدیم، الان شرح صحیفه سجادیه رو از روی کتاب ایشون داریم درس میدیم. هدیه و احضر مقدس آقا امام الزمان علیه السلام، صلوات خط بفرمایید.